بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب بحث ما رسید به اینجا که در مقابل فرمایش استاد اساتیدمون حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و کثیری از تلامذه ایشون مثل شهید مطهری و حضرت آقا که اون ترکیب حقیقی جامعه را با اون توضیحاتی که دادیم قائلا به تبع حضرت علامه در المیزان و به تعبیر آقا اون نفس وسیع و اون موجود وسیعی رو که ایشون به تبع استادشون علامه طباطبایی نظر میدن و تقریبا ما اصابک من مصیبت فمن نفسک اما اصابک من حسنت فمن الله، این خلاصه نفس رو تبیین کردن و اون وجود وسیع را قائل شدن که توضیحاتش رو مفصل دادیم. در مقابل این نظریه خب استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله مسواد رضوان الله تعالی علیه نظریه ای دارن که میخوان نشون بدن که ترکیب حقیقی در واقع درست نیست در جامعه و ما نمیتونیم قائل بشیم به این که جامعه یک مرکب حقیقی است. در چند بخش فرمایش خودشون رو ارائه میکنن که ما به جهت رعایت امانت این چند بخش از فرمایش ایشون رو مختصراً البته توضیح میدیم، بعد باید بررسی بکنیم فرمایشات ایشون رو که بالاخره بین اون دیدگاه که از علامه طباطبایی در المیزان و در ذیل بعضی از آیات قرآن کریم مطرح شد و آقا هم تأیید کردن کدوم دیدگاه اقرب و ادق و باید ازش استفاده کنیم. و البته اگر هم ما به مرکب حقیقی فتوا ندادیم، سرنوشت جامعه، قوانین حاکمه در جامعه و اون سیر مبانی در واقع فقه حکومتی ما در یه چنین موجودی به کجا خواهد رسید، این رو باید خلاصه بررسی کنیم که تحقیق ما کامل باشه. استاد بزرگوار ما هست آیت الله مسواد رضوان الله تعالی علیه در چند بخش فرمایش خودشون رو ارائه میکنن. ایشون در این بحث‌های بسیار ارزشمندی که در بحث‌های جامعه و تاریخ از نگاه قرآن کریم ارائه می‌کنن، در بخش دوم که بحث اصالت فرد یا اصالت جامعه است، نظریه ارزشمند خودشون رو ارائه می‌کنن. در این بخش دوم مقدماتی رو برای توضیح نظریه‌شون دارن. البته مقدمات خیلی مفصله و ما ورود مفصله به فرمایشات ایشون مقداری ما را از بحثمون دور میکنه، ولی در حدی که فرمایش ایشون رو تبیین کرده باشیم و آشنا بشیم به مبانی ارزشمند ایشون ملاحظه بکنید. در مقدمات بحث ایشون ابتدا وحدت رو توضیح میدن، بعد ترکیب رو توضیح میدن، البته بعد از وحدت اتحاد، بعد ترکیب، بعد اصالت. اما اونی که خیلی مهمه در بحث ایشون که بعداً میخوان بر اساس او بیشتر نظریه خودشون رو و نقد در واقع نظریه مقابل رو بحث کنن، بیشتر این عنوان وحدت و عنوان ترکیبه که لازمه فرمایشات ایشون رو داشته باشیم تا بعد بریم دنبال بحث اصلی ایشون که بالاخره ببینن جامعه گرایی را میشه از دید عقلی اثبات کرد، یعنی ترکیب حقیقی جامعه را، کما اینکه جامعه گرایی رو میشه از دید قرآنی اثبات کرد که ایشون میخوان هر دو دید رو نقد کنن و بعد برسن به فرمایش خودشون. منتها ابتدا فرمایش ایشون درباره وحدت ملاحظه بفرمایید. ایشون در باب وحدت خب مفصل مقدمات بسیار ارزشمندی رو که رویه بسیار ارزشمند استاده که مبدأهای تصوری بحث رو اول کامل شرح میدن که عرض کردم ما مختصرش رو اینجا استفاده میکنیم. ایشون در باب وحدت نکته مهمی رو که دارن و بعدن هم نقدشون بر همین اساس استواره، میفرماند که ما باید بین در واقع مفهوم وحدت و که به مفاهیم ماهوی نسبت داده میشه و بین وحدتی که برای وجود قائلیم تفکیک قائل بشه و به تعبیری که میکنن ما نکته بسیار مهمی رو که ذهن عزیزان رو بهش معطوف میداریم اینه که وحدت گاهی به مفاهیم و ماهیات نسبت داده میشود و گاهی وجود. عدم تمیز و تفکیک وحدت مفهومی و وحدت وجودی و خلط و درامیختن این دو وحدت زمین ساز اشتباهات، فریبکاری ها و مقالطات فراوان شده که بعدن تو نقد ایشون ملاحظه میکنید از این نکته خیلی استفاده میکنه. وحدت مفهومی خلاصه که به ماهیات نسبت داده میشه مثل وحدت نوعی، هر ماهیت تامی مثل مثلا انسان یک ماهیته، یک به کار میره اما برای ماهیت، یا اسب یک اسبه و همینطور درخت، آب، اینا وحدتشون وحدت نوعیه که ما برای ماهیت تام که در فلسفه توضیح داده شده ماهیت تام یعنی چه قائل به وحدتیم. کما اینکه گاهی وقتا ما یه وحدت جنسی داریم، حالا یعنی جنس را که در آقایونی که بالاخره استهزار دارن ما یک ماهیت نوعیه را در واقع از جنس و فصل مرکب میدانیم و جنس هم یک مفهوم ماهویه و با اون روالی که در فلسفه گفته میشه این جنس به وحدت هم متصف میشه. وحدت جنسی در واقع وحدتی است که به جهت ماهوی و ذاتی مشترک چند ماهیت نسبت داده میشه. مثلا ما میگیم حیوان یک واحد جنسیه، وحدت جنسی داره، چون در واقع جهت ذاتی مشترک انسان و فرس و بقره مثلا. پس ما وحدت مفهومی رو که باش کار میکنیم که به ماهیت نسبتش میدیم، گاهی وقتا این ماهیت یک ماهیت تامه یعنی نوعه، گاهی وقتا نه جنسه که اون جهت ذاتی مشترکه. بعدم تذکر میدن که البته وحدت مفهومی مختص به ماهیات نیست، در مفاهیمی که در فلسفه بهشون میگن معقولات ثانی که مفهوم ماهوی هم نیستن ما خلاصه کلمه وحدت رو به کار میبریم، عیبی نداره. معقولات ثانی چه معقولات ثانی فلسفی باشن چه معقولات ثانی منطقی باشن متصف به وحدت میشن، اشکال نداره. خود مفهوم نوع، مفهوم نوع معقول ثانی منطقیه، میگیم یه مفهومه. مفهوم جنس معقول ثانی منطقیه، میگیم یه مفهومه. مفهوم کلی معقول ثانی منطقیه، میگیم این کلی یه مفهومه. بعد کما اینکه مفهوم علت، مفهوم معلول، خود مفهوم وحدت در مقابل مفهوم کثرت، اینا معقولات ثانی فلسفی هست، خب ما اینا رو هم متصف به وحدت میکنیم. حالا دیگه آقایون میدونن، فرصت ورود نداریم الان دیگه، در تفصیلش در جای خودش باید داده بشه که معقول اولا یعنی مفاهیم ماهوی چه تفاوتی با معقولات ثانیه منطقی و فلسفی دارن. اما ایشون میخوام بفرمان که همه ولو با هم متفاوتن اما مفهومه، مفهومی که متصف میشه به وحدت در مقابل مفهوم دیگری که متصف میشه به کثرت. خب این وحدت صفت مفاهیمه، کثرت هم صفت مفاهیمه. ما جای یه وقت با یه مفهوم معقول ثانی کار میکنیم، گاهی وقتا با ده مفهوم معقول که اونا رو متصف به کثرت میکنیم. بعد ایشون میفرما در مقابل این وحدتی که صفت مفاهیمه ما در واقع وحدتی داریم که به وجود نسبتش میدیم، یا به تعبیر ایشون یا عددیه یا شخصیه. اگر وحدت رو به وجود نسبت دادیم، گفتیم وجود مصادق وحدته، یعنی وجود مصادق وحدته یعنی چی؟ یعنی این واقعیت شخصی خاص خارجی وحدت داره. وحدتی که برای وجود درست میکنیم بیکاری به مفاهیم نداره. اگر هم به مفهوم نسبت داده بشه بالعرضه بالمجازه، ولی حقیقتاً صفت وجود فرده. من میگم وجود زید وحدت داره. خود دیگه آقایونی که فلسفه کار میکنن میدونن این حرف از قدیم مطرح بوده بین فلاسفه و اول بار هم فارابی خوب این رو فهمیده و بعدن هم گفتن که این از ریشه های فهم اساطع وجوده که فارابی نشون داده که در واقع وحدت و تشخص مال وجوده و حقیقتا شی تا وجود پیدا نکنه شخصیت پیدا نمیکنه. وحدتی که در واقع صفت وجوده براش شکل نمیگیره که در جای خودش. و اگر شما 100 تا مفهوم رو به هم زمیمه کنید، اون شخصیت و اون وحدتی که باید شکل بگیره برای واقعیت خارجی که وجود متکفل اوست درستش نمیکنه. ایشون هم تقریبا خیلی خوب خیلی زیبا اینا رو از هم جدا میکنن که پس ما یه وحدت داریم که به مفاهیم نسبتش میدیم که اون وحدته هیچ وقت به شخصیت نمیرسه، یه وحدت داریم که به وجود نسبتش میدیم که این وحدت مال وجود مال شخصیته، مال واقعیتیست که عین تشخص و شخصیته. بنابراین یه نتیجه میگیرن هنگامی که چند فرد از افراد یک ماهیت تام را در نظر میگیریم، میبینیم که اولا هر یک از آنها دارای وحدت شخصیه یا وحدت عددی، واحد بالعدده. زید یه وحدت شخصی داره، عمر یه وحدت شخصی داره، بکر یک وحدت شخصی داره، همشونو که میذاریم کثرت شخصی دارن. زید و عمر و بکر کثرت شخصی دارن. زید و عمر و بکر یکی کثرت شخصی دارن، این منافات با این نداره که واحد به نوعه، یعنی یه ماهیت نوعیه داره. لذا این مقایسه ها ذهن رو قوی میکنه که کجا وحدت به شخص میخوره، کجا وحدت مربوط به وجوده. این نکته اول که توضیح میدن و خلاصه حواسمون رو میدیم که پس یک وحدت شخصی مصادیق یک ماهیت نوعیه، دو کثرت شخصی این مفاهیم این مصادیق ماهیت نوعیه منافاتی نداره با وحدت نوعی اونها، چون وحدت اونجا صفت نوع اونهاست، صفت ماهیت تامه اونهاست، کثرت مال اشخاصشونه. این تقریبا سه نکته رو ایشون خوب پیاده میکنن، بعدم پیادهش میکنن تو مثال عرض میکنن، چون این مطلب برای ایشون خیلی مهمه. بعدم تو نقد نظریاتی که دنبال حقیقی بودن ترکیب جامعه از این خیلی میخوان استفاده کنن. پیادهش میکنن: حسن دارای وحدت عددیست، حسین و تقی و نقی هم هر یک همینطور. همین چهار شخص چون وجودهای متعدد دارن، کثیر بالعدد هم، کثیر بالعدد، کثیر به شخص هم، کثرت شخصی دارن، کثرت عددی دارن، اما چون انسان هم واحد به نوع هم. هیچ اشکالی نداره اینا با اعتبار انسان بودنشون واحد به نوع باشن. اگر این رو شما درباره انسان و شتر و گوسفند و کبوتر پیاده کنید، کثرت نوعی دارن، واحد جنسی دارن، عیبی نداره. لذا دقت بکنیم که وحدت کجا به مفهوم خورده، اون مفهوم کجا ماهیت نوعیه است، کجا ماهیت جنسیه، کجا مفهوم معقول ثانیه، کجا وحدت واقعیت خاص خارجی میخوره که بحث شخصیت و عدده. و لذا جنبندی میکنن که حاصل آن که وحدت ماهوی ذاتاً صفت نوع و جنس است و بالعرض بر افراد یک نوع و انواع یک جنس حمل میشود. اگر من به زید و عمرو و بکر و تقی میگم واحد، اینا واحد نوعی هن. این وحدت مال نوعه، نه مال اینا، اینا کثرت شخصی دارن. اگر به فرس و بقر و خلاصه حمار میگم واحد، این وحدت مال جنسشون یعنی حیوانه و الا اینا کثرت داره. لذا ایشون نکته بسیار بسیار مهمی که دارن اینه که حواستون باشه کجا واحد واحد نوعیه، کجا واحد واحد شخصیه. همینجا دیگه یکم استعجالم هست تو فرمایش ایشون، ولی همینجا سر بحث خودمونم اینو پیادهش میکنم، عرض کردم چون این خیلی مقدمه مهمی است برای تبیین نظریه ایشون. لذا ایشون میفرمان با توجه به آنچه گفته شد با آسانی میتوان دریافت وقتی در باره دو یا چند کس که در یک موضوع توافق دارن گفته میشود آنان عقیده واحدی دارن. مثلا میگیم افراد این جامعه عقیده واحد دارن، ایشون میخواد بگه این عقیده واحد این صفت اشخاصشونه یا نه این عقیده واحد وحدت ماهوی نوعیست نه وحدت شخصی. ایشون میخواد بگه نه اینجا انصافا این واحد صفت در واقع اشخاص نیست، اشخاص که کثیرن و عقاید اشخاص به واسطه کثرت اشخاص حقیقتا کثیره، کثرت وجودی داره. زید، امر، بکر، تقی، نقی، پنج شخصن، پنج فردن، پنج اعتقاده در پنج فرد. کثرت کثرت شخصیه، اما این کثرت شخصی وحدت نوعی داره. این عقیده یه نوعه، یه عقیده است، یه جنس عقیده است، یه نوع عقیده است. بعدم ببینید از همین خوب استفاده میکنم برای اثبات مدعای خودشون. میگن اینا که میگیم عقیده واحدی دارن وحدت مذکور وحدت ماهوی نوعیست نه وحدت شخصی، زیرا آن عقیده وجود ندارن بلکه به تعداد افرادی که صاحب آن عقیده هن دارای وجودهای متعدد است. نهایت آن که چون یک نوع عقیده است وحدت ماهوی نوعی داره. حالا این تو اعتقاد، تو عاطفه و احساس هم همینطوره. اگر ما گفتیم که خلاصه این همه نسبت به این مسئله حساسیت دارن، احساس در واقع مشترکی در اینا وجود داره، شما میگه خب این احساس حس واحد وحدتش وحدت نوعیه، وحدتی است که شما به مفهوم به ماهیت به اینا نسبتش میدید، کاری به وجود نداره. لذا تعبیرشون تعبیر مهمی ها که من تأکید دارم چون ایشون بعدن میبینید استفاده میکنن. همچنین از زمانی که دو یا چند انسان نسبت به دید احساس و عاطفه یا اکثر عمل واحدی دارن، چرا که مثلا احساس و عاطفه هر یک از آنان وجودی جداگانه دارن که قائم به نفس اوست، اینا ده نفرن، ده تا نفسن، ده تا احساسن. حالا این احساس از نوع کیف محسوس باشه تو فلسفه، از نوع کیف نفسانی باشه، هر چه هست ده تاست، ده تا احساس. کثرت وجودی اینجا حاکمه. خب وحدتش مال چیه؟ وحدتش مال چیه؟ ایشون میگه ده نفر داریم، ده تا نفس دارن، ده تا خصوصیت قائم به ده نفسه. هیچ گونه ارتباط وجودی با احساس و عاطفه‌ای که در زید است با عام نیست. وحدتی که به این دو یا چند احساس نسبت داده میشه وحدت ماهوی و مفهومیه. پس سخنانی از این قبیل که بر اثر معاشرت و مصاحبت افراد انسانی با یکدیگر احساسات و عواطف آنها در هم می آمیزد، ادغام می شود و وحدت می یابند، اینا بعدن ادله اون مرکب حقیقی بودنه. ایشون میگه نه، تعبیرات مسامحه آمیزی بیش نیست، زیرا نفس هر انسانی مستقل است و نفسانیات اون نیز از نفسانیات دیگران استقلال داره. نفسانیاتش نه همون مثلا ارادش، علمش، عاطفش، احساسش. و و احساسات و عواطف انسان‌ها با هم میآمیزن، نه با هم میآمیزن نه در هم ادغام میشوند و نه وحدت مییابند، یعنی وحدت شخصی، وحدتی که صفت وجوده، اینجا منتفیه. همانندی و یکسانی چند احساس و عاطفه، یا همانندی و یکسانی چند عقیده، چند علم، از نوع وحدت مفهومی و ماهوی است و ملازمه ای با وحدت وجودی ندارد. خب این مقدمه بسیار مهمی است که ایشون خیلی با دقت میخوان تبیین کنن و بگن حواستون رو بدید که وحدت که دارید میگید اینجا سرنوشته وحدت چیست. نکته بعدی هم که تو مقدمات باز میاد و ما قبلا هم باش کار کردیم، اون بحث ترکیبه که اونم خیلی به درد میخوره تو بحث ما. ایشون درباره ترکیب، وقتی وارد بحث ترکیب میشن، میگن خب ترکیب متوقف بر اینه که من یه کسرتی داشته باشم و این کسرات با هم ترکیب بشن و در واقع از ترکیب اونها ما یه واقعیتی رو به دست بیاریم. با توضیح میدم، میگن وقتی که یه کسرتی وجود داره و این کسرت ها میخوان با هم ترکیب بشن و یه واقعیت دیگری به وجود بیاد، این ترکیب ها دو جورن، یا ترکیب حقیقی یا ترکیب اعتباری. ترکیب حقیقی خصوصیت مهمش اینه که یک صورت و فعلیت جدیدی به وجود میاد. اگر من گفتم اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب میشن و این ترکیب رو ترکیب حقیقی تلقی کردم، معناش اینه که یک فعلیت جدیدی به وجود آمده و این فعلیت جدید به این صورت جدید سبب شده من با یه واقعیت مواجه بشم، با یه واقعیت نو. و لذا تعبیری میکنم به عبارت دیگر، در هر مرکبی یا علاوه بر اجزای تشکیل باید علاوه بر اجزای تشکیل دهنده کل موجود حقیقی دیگری هم وجود داشته باشه که منشأ آثار دیگری باشه. اگر این موجود جدید با اون آثار جدید بود، ترکیب حقیقیه، و الا جز ترکیب اعتباری و فرضی ما چیز دیگری نخواهیم داشت. من یک در واقع کسرت حقیقی دارم که این کسرت حقیقی ناشی از اینه که موجودات متعددی وجود دارن. اون بحث مفهوم واحد و کسرت و وحدت و حواستونه بهش بدید. کسرت حقیقی به این وجودات شخصی خورده و این وجودات شخصی در تأثیر و تأثری نکردن که واقعیت نوعی به وجود بیاد، اون واقعیت نوع در واقع وحدت داشته باشه. کسرت سر جای خودش مونده. ایشون میگه هر وقت این طوری شد، شما اون موقع میتونید بگید من یه ترکیب اعتباری دارم. اگر کسرت حقیقی در اثر فعل و انفعال تبدیل شد به یک واقعیت جدیدی که وحدت حقیقی داشته باشه، خیلی خوب، ترکیب حقیقی. اگر کسرت حقیقی در اثر فعل و انفعالی وجود نداشت، موجود جدیدی که وحدت حقیقی داشته به وجود نیاد، ایشون میگه کسرت اعتباری و در واقع ترکیب اعتباری، چون کسرت حقیقیه، وحدت حقیقی به دست من نرسیده. با این مبنا شروع میکنن در واقع مثالهای متعددی رو بیان میکنن که ما قبلا توضیح دادیم این مثالها را، ولی عبارتشون عبارت خوبیست. به عبارت دیگر، در هر مرکبی یا علاوه بر اجزای تشکیل دهنده کل موجود حقیقی دیگری هم هست که بر همه اجزا سایه افکند و منشأ آثاری جز مجموع آثار اجزا شود یا نه. اگر موجود حقیقی دیگری هم در کار باشد، مرکب حقیقی خواهد بود. چرا؟ چون موجود دیگری با صفت وحدت حقیقی به وجود آمد. و الا جز ترکیب اعتباری و فرضی نخواهد داشت. در ترکیب حقیقی دو یا چند چیز که ابتداعاً وجودهای حقیقی جداگانه دارن در کنار هم قرار میگیرن. با توجه به توضیحی که من درباره وحدت و کثرت دادم روشن اینجا دو یا چند چیز کثرت وجودی دارن، کثرت وجودی. اون کثرت وجودی تبدیل به وحدت وجودی نمیشه، ازا ترکیب حقیقی نیست. اگر بشه ترکیب حقیقیه، اگر نشه ترکیب اعتباریه. پس دو یا چند چیزی که ابتداعاً وجودهای حقیقی جداگانه دارن در کنار هم قرار میگیرن، آنگاه موجود حقیقی دیگری در طول آنها پدیدار میشود و آنها را در زیر چتر خود متحد میسازد. بدین سان بر اثر اجتماع شخصیت‌های متعدد یک شخصیت واحد دیگری هم حاصل می آید. آن شخصیت ها که میگه در توضیح جمله قبلی گفته شد، یعنی وحدت صفت وجود بوده، این جز یه وحدت داشته که صفت وجودش بوده، اون جز هم یه وحدت داشته که صفت وجودش بوده، پس یه کثرت وجودی وجود داشته. اگر در نتیجه این کثرت وجودی و در کنار هم قرار گرفتن یه وجود دیگری به وجود بیاد که حقیقتا واحد باشه، وحدت هم صفت وجودش باشه، ترکیب حقیقی. مطابق آنچه در محل خود به تحقیق پیوسته این امر امکان ندارد. بعدم یه قاعده فلسفی بیان میکنم، چه موقع ترکیب حقیقی درست میشه؟ وقتی که اونها بشن ماده برای صورت جدید. اونا قابلیت رو تأمین بکنن، صورت جدید و فعلیت جدید، واقعیت نو افاضه بشه، ترکیب حقیقی میشه. از همین روز که صورت جدید را جهت وحدت هر مرکب حقیقی میدانن، مانند عناصر تشکیل دهنده یک گیاه. حالا ایشون تو مثال اکسیژن و هیدروژن یه مخالفتی دارن که حالا عرض میکنم تو آموزش فلسفه هم گفتن، اینجا هم بنده نمیخوام حالا خیلی همش رو بگم چون همش مربوطه به ما نیست، اما کلا ایشون میفرماد که مثلا عناصر تشکیل دهنده یک گیاه که مرکبی است حقیقی، کثرت بالفعل داره، چون کثیر بالفعل، آبی واقعیت، خاکی واقعیت، عناصر داخلی هر کدوم واقعیت های مستقل کثیرن، واقعا کثرت هم کثرت وجودی. اما چرا واحده؟ چرا واحده؟ چون یه صورت نباتی به وجود میاد. این صورت نباتی فعلیتی است که افاضه شده به این واقعیت و این فعلیت او رو کرده واحد. پس حیثیت وحدت از آن صورت گیاهی است، صورت نباتی است، و وحدتی که به گیاه نسبت داده میشد به اعتبار همون صورت واحده. عناصر سازنده کثیره، بر کثرت خودشون هم باقیه. این صورت نباتی واحده، به اعتبار این واحد من میگم ترکیب حقیقی درست شده. در صورت حیوانی هم میشون میگه همینطور، در انسان هم همینطور. وقتی من میگم یک زیدی فرده، به اعتبار نفس ناطقه اوست، و الا زید تو بدنش انواع اجزا و کسرات متعدد بالفعلی وجود داره که اینا واحد نیستن، کثیرن بالفعل. چون کثیرن و واحد نیستن نمیتونم بگم ترکیب حقیقی وجود داره. همچنین هنگامی که یک فرد انسان را واحد میدانیم، باید متوجه باشیم آنچه حقیقتا واحد است صورتی است که به بدن یعنی مجموعی از عناصر و مواد تعلق گرفته، و الا میلیون ها موجود بالفعل که بدن آدمی را تشکیل میدهند چگونه میتوانند وحدت داشته باشند؟ به دیگر سخن نفس واحد انسانی که به جسم شخص تعلق مییابد منشأ این میشود که مجموع روح و بدن را موجودی واحد تلقی کنیم. وحدت حقیقتا صفت اون صورت است، بالعرض و المجاز به اون کثرت نسبت داده میشه، و به اعتبار اون وحدت ترکیب حقیقی، به اعتبار اون وحدت یک ترکیب حقیقی درست شده. ایشون میفرماد در ترکیب اعتباری نه، ما چنین چیزی نداریم. علاوه بر خود اجزا ما چیز دیگه ای نداریم تا آنها را متحد کنیم، و لذا از شخصیت های متعددی میان، چون صورت واحدی وجود نداره، ما در واقع ترکیب اون ترکیب اعتباریه. اجزای مرکب اعتباری وجودهای مستقل و آثار جداگانه خود را دارند، و آثاری که از مرکب نشأت می‌یابد چیزی جز مجموع جبری آثار یکایک آنها نیست. پس خلاصه من یک ترکیب حقیقی دارم که تابع تحقق صورت فعلیت جدیده، و این صورت فعلیت جدید هر وقت تحقق پیدا کرد اون ترکیب حقیقیه. اون صورت جدید واحده، وحدت هم صفت خود اون صورته، بالعرض و المجاز به اجزا نسبت داده شده دیگه. اینا ایشون اینا رو مفصل توضیح میدن، پیاده میکنن، و لذا نتیجه میگیرن ما در ترکیبات سنائی هم یه ترکیب اعتباری داریم، چون صورت جدید نداریم. اگر من گفتم میز، صندلی، قلم، کتاب، ضبط صوت، یخچال، اینا مرکبه، اینا از جمله ترکیبای اعتباریه. چرا؟ چون ما این که برای اینها اعتبار وحدت میکنیم، و الا یک صورت جدید و فعلیت جدیدی وجود نداره که اینجا وحدت درست کنه. در مورد انسان ایشون میگه بله، اثبات وجود صورت و فعلیت جدید در نتیجه اثبات ترکیب حقیقی بسیار آسان است. درباره مثلا حیوان آسانه، به خاطر اینکه یه نفس مجردی من دارم، این نفس مجرد بسیط که ترکیبم نداره سبب شده که من بگم یه فعلیتی دارم، این فعلیت مسئلهش اینطور. با همون توضیحی که دادم لذا میبینید ترکیب حقیقی خیلی ارتباط پیدا میکنه با اون وحدت حقیقی که صفت وجوده ها. دیگه ایشون توضیحاتی باز میدن در این موارد که اگر ما از مواردی مثل نفس انسانی و نفس حیوانی یا صورت نباتی بگذریم، در مورد سایر موارد کار بدیم پای از سهولت و سادگی نیست. مثلا اسکرم در مورد اکسیژن و هیدروژن هم ایشون بحث دارن که حالا شاید ببینیم اگر لازم شد بگیم. لذا ایشون میگن ما باید حواسمون باشه ملاک ترکیب حقیقی رو بدانیم. ملاک ترکیب حقیقی به وجود آمدن وحدت حقیقی است از کثرت حقیقی، و هر جا وحدت حقیقی از کثرت حقیقی به وجود نیاد ترکیب اعتباریه. به هر حال ضابطه کلی این است که حقیقی دانستن یک ترکیب و وحدت در گروه اثبات وجود صورت نوعیه واحدی است که منشأ آثار حقیقی غیر از مجموع آثار اجزای مرکب باشد. بر این اساس ترکیبات حیوانی و نباتی که در آنها علاوه بر اجزای سازنده مرکب صورت نوعیه نفس حیوانی یا نباتی هست که منشأ آثار حقیقی حقیقی خواهند بود، ولی از موجودات حیات دار که بگذریم در عالم جمادات ترکیبات شیمیایی ایشون میگه سخته، تعیین حقیقی یا اعتباری بودن ترکیب و وحدت مشکل است. اگه تونستیم اثبات صورت نوعیه جدید کنیم حرفی نداریم، اگه نتونستیم گرفتاریم. و دوباره یادآوری میکنم که من از ابتدای توضیح نکته رو میگفتم که یادآوری کنیم که این که ما میگیم وحدت، وحدتی رو میگیم که مسابقه وجود و شخصیت ها، ما با وحدت مفهومی کار نداریم. در پایان تذکار این قاعده قطعی فلسفی نیست، بی مناسبت نیست که وجود با وحدت مسابقه است. البته وحدتی که درباره وجود به کار میرود نه وحدت مفهومی و ماهوی، یعنی هر موجود حقیقی از آن جهت که موجود است واحد حقیقی است، و هر واحدی از آن جهت که واحد است موجود است. پس اگر در موردی وجود حقیقی اثبات شود وحدت حقیقی ثابت شده، و اگر وحدت حقیقی نفی گردد وجود حقیقی نفی میشه. ببینید اینا ارکان نظریه ایشونا که تقریبا ملاحظه میکنید ترکیب برگشت به اون وحدته که ما این مدار گفتیم اینا اون خیلی مهمه. بنابراین اگر وحدتی که مربوط به وجود است از موجودی سلب شود، وجود آن موجود هم مسلوب گشته. لذا نگاه کنید درباره وحدت یک عقیده ایشون نشون دادن که وحدت یک عقیده وحدت وجود نیست، پس ترکیب حقیقی وجود نداره. این نتیجه منطقی این دوتا مقدمه ایشون بسیار زیبا ها میچینن که بر نتیجه بگیرن. اگر من نشون دادم این 100 نفر در یه عقیده مشترکن، بسیار خوب، اشتراک در عقیده در واقع وحدت ماهوی و مفهومیه، وجودی نیست. وقتی وجودی نبود ترکیب حقیقی نیست، چون ترکیب حقیقی قوامش به اینه که وجود حقیقی منشأ اثر واحدی وجود داشته باشه، اینجا نیست. حالا تتمه ای هم داره فرمایش ایشونی مداری، خیلی دقت باید بفرمایید که بالاخره استاد بسیار بسیار عزیز و عظیم و شأن ما مبنا رو اول بدانیم. حالا ما بعدن ممکنه طبعاً علامه طباطبایی و شهید مطهری با بعضی از نکات مبنایی ایشون مخالفت کنیم. لذا تعبیرشون رو ببینید در پایان این قاعده محکم فلسفی رو میارن که وجود یسابق الوحده و شخصیه و شخصیت یسابق الوجود. هر جا این وحدت و شخصیت رفت وجود میره، هر جا وجود رفت وحدت میره. بعد همچنین در اینجا رفع دو توهم ضرورت داره. حالا به نظرم میرسه برای اینکه امانت فرمایششون ادا بشه این دو تا توهم رو هم ملاحظه بکنید و عبارات ایشون رو هم در همین آدرسی که دادم هم رحمت و رضوان الهی بر ایشون باد ملاحظه بکنید. ما کتاب بسیار ارزشمند ایشون رو در که مبانی رو اونجا تبیین میکنه در آموزش تدریس که میکردیم در مؤسسه چند نوبت 4-5 دور تدریس کردیم، دستور فرمودن خدا رحمتشون کنه که ضبط بشه دور سومش، البته گفتم بذارید پخته بشه. ما دفاع میکردیم از بعضی از فرمایشات آقای طباطبایی و به بعضی از نکات ایشون سعی میکردیم با مبنای آقای طباطبایی جواب بدیم. خیلی محبت میکردن، خیلی لطف میکردن ایشون، ولی خیلی دقیق فرمایشات ایشون. حالا که میخوایم این مبانی رو تبیین بکنیم لازمه که با دقت اینها تلقی بشه، البته در حدی که ما خیلی نمیخوایم از اون بحثای خودمون دور بشیم، اما چاره ای نداریم. یک مبنای مهم این جریان ما مرکب حقیقی بودن جامعه است که عرض کردم آیاتش و آثارش، و ایشون مخالفه. باید بدانیم، ببینیم، نظر بدیم و البته ببینیم تو فضایی که ایشون اگر ثابت کردن که ترکیب حقیقی وجود نداره اون روابط رو چطور تبیین میکنن اون رو هم بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.